السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
گذشته و انزل الحقوق پدر و مادرم و معلمم و حرف و تنتم از صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا كأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صلوات خاتم فرحه با عرض سلام و معذرت خواهی بابت اینکه من دیر اومدم و با اعلام این نکته که این جلسه آخرین جلسه فصل بهار هست و با عرض معذرت خواهی مجدد خدمت خواهان بزرگوارمون که چند جلسه باید خدمت میرسیدیم و نشد و انشالله قول میدم که جبران کنم از این بحث ها که خوده بگذاریم که بشه خدمت خواهران برسیم انشالله سعی میشه که جبران بشه. البته اگر سوالی الان کسی فکر میکنه که از خواهران میتونه داشته باشه ما هم میتونیم پاسخ خوب باشیم زحمت بکشن یک جور سوال بنویسن یا بدن پایین که بشه رو سوال اگر به بضاعتی که هست سوال ببینیم جواب پیدا میکنه یا نه. تو این جلسه هم یه مقدار وضعیت سوال هایی که تا حالا مطرح شده رو یه مقدار جواب میدیم انشاءالله. یه قبل از این که وارد خود این بحث بشیم بعضی راجع به آیه بالایی یه سوالایی داشتن و اونی که آیه بالایی که ما گفتیم محور ازدواج در حقیقت اولایی که یدعون الی النار و الله یدعون الی الجنة و المغفرت به اذنه این محور ازدواج تو اسلامه. بعضی ها به استناد یه سری روایاتی که ما داریم که من حالا دقیقا تیتر اون روایات رو میخونم اولش میگم یه ازدواج اینجوری هم که شما میگید نیست دارن، چون که تو روایات مثلا جهتگیری دیگری خیلی غلبه داره مثلا در جهتگیری روایات. ببینید مثلا در روایات وسائل و شیعه من ابوابشو ابواب نکاح رو اما اوایلشو پرینت گرفتم خود اسم باب رو. مثلا بابی که باب توش یه عالمه روایت هم هستی بابه باب استحباب اختیار سمرا الاجزا العینا المربوعه اهل تزویج باب استحباب این که کسی زن چیز بگیره سلام زن با گندمین رنگ مثلا گندم بون استحوال داره و خصوصیت دیگه ای که حالا بعضیشون الان خیلی روم نمیشه معنا کنه، یعنی حالا چشمش درشت باشه و مثلا قدش فلان قدی باشه و اینجوری. مربوعه باشه، میان قد باشه. بعد با استحباب تزویج مرأت طیبت ریح مثلا خوشبو باشه، مثلا حالا گردنش مثلا بوی خوبی بده، مثلا باب استحباب تزویجت جمیله زن خوشگل بگیره، زحوک و خندرو و حسنا و حسنا الوجه باشه، طریقت شعر باشه، موهاش بلند باشه. باب استحباب گرفتن بیضا و زرقا، زن مثلا سفید با چشمای آبی مثلا، و مثلا از این دیتیل هایی که تو مثلا جا گفته شده یه ذهنیتی درست میکنه که کم هم نیست، ذهنیتی درست میکنه که انگار ائمه مشغول رصد کردن قیافه و هیکل خانم ها بودن که کاملا ناظر به این چیزا و هی مثلا قدش اینقدی باشه، رنگ چشش فلانجوری باشه، اینجوری. و این ابواب که پشت سر هم خونده میشه و متراکم میشه تو ذهن انسان یه چیزی جمع میداده، انگار که خود ائمه هم مثلا تو این زمینه نخ میدادن کلن و همش همین حرفا بوده تو بحث ازدواج که میادن بریم کی بگیریم، میگفتن اینجوری بشه اینجوری باشه، قدش انقدر، هیکلش اونجوری فلان، و همش این با خصوصیاتی که داشتن میگفتن اینا رو گاهی خود پشت سر هم که یه پک میکنن میدن یه همش تلقی درست میکنن. بذارید یه موضع گیری ما راجع به این قضیه بکنیم. غیر این که احادیث این باب و این ابواب عمدتاً احادیث ضعیفه، این که عرض میکنم رو سندش کار کردم، عرض میکنم احادیث ضعیفیه، و غیر از این که دچار تعارضهای داخلیه گاهی اوقات، یکی میگه بالاخره گندمگون باشه، یکی میگه سفید باشه، یکی میگه قدش متوسط باشه، یکی میگه کوتاه باشه، یکی میگه بعضیش هست اصلا واقعا یه جام برکف میخواد مثلا یه همچین کسی بگیره، قدش کوتاه باشه، شونه های بسیار پهن داشته باشه و مثلا رنگش هم سفید نباشه. خب حالا قد کوتاه، شونه های پهن، اینها به هر خیلی چیز نیست. به هر جد حالا این شروع کنه مثلا غیر این که دارای یه همچین تعارضاتی هم هست که تو اونها تازه احادیثی که جز احادیث صحیح تلقی میشه عمدتا ناظر به مسئله بچه دار شدنه که در حقیقت تو اون چیزی که هست برگه حالا خیلی نخوام تو تفسیر بشنم رو هیکل به صورتی که قابلیت بچه دار شدن داشته باشه، یافش باربی نباشه، رو این احادیث صحیحه که تو این باب هست روی یه همچین قضیه‌ای هست عملا که تحمل بچه دار شدن رو داشته باشه، یعنی ظرفیت بچه دار شدن باشه. و اما باز تأکید علیکم به درایات لا لر روایات، روایت که نشد چیز که آدم یه مشت روایت کنار هم دیگه بذاره، صحیح و سقیم و اینا رو بذاره. یادتون باشه برای بار انوم ان خیلی زیاد، این که اون چیزی که ذهن انسان و چارچوب ذهنی انسان رو باید درست کنه قرآنه و نه روایت. چارچوب ذهنی رو باید قرآن درست کنه، بعدن روایت میاد جای خوش پیدا میکنه. اگر کسی وارد روایت بشه، هر یک روایت برای اینکه اسمش بشه تازه روایت صحیح تلی از اصول لازم داره، اصل عدم سهو، عدم نسیان، عدم خطا، ضابط بودن راوی، هر کدوم از اینا ضرب در تعداد روایت، میبینی تلی از اصول باید بیاد کنار هم دیگه تا یه روایت بگیم روایت تازه صحیحه، تازه حالا صادر شده یا نشده معلوم نیست، تازه ما گمان میکنیم که این صحیحه. لذا اون چیزی که ذهن رو چارچوب ایجاد بکنه تو ذهن روایات نیست، آیاته. این سرسختی و خلاصه دهنکجی علی‌رضاالله به روایت نیست. باید ذهن چارچوب بندیش به قرآن انجام بشه، معلوم بشه جایگاه هر بحثی چیه، بعد روایت بیاد، تازه ضعاف از روایت بره کنار، صحاح از روایت بمونه، صحاح از روایت تازه یه جای خوش پیدا بکنه، تازه یه جای خوش بیاد. اینقدر همینجوری هی فرت 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 روایت کنه، اینجا روایت داریم اونجا روایت داریم، این فایده نداره. ضمن اینکه خود روایتش هم باید ببینید این ابواب چه حجمی از ابواب ما رو تشکیل داده. من از همون ابتداش تا این ابواب براتون بخونم، اسم تیتر ابواب رو فقط خونم سریع ترجمه کنم. یک، باب استحبابه، استحباب ازدواج. دو، باب کراهت العذوبه و ترک تزویج، کراهت خلاصه عذب بودن و ترک تزویج. باب کراهت الافراط فی حب النساء، کراهت افراط در دوست داشتن کسی زنشو خیلی دوست داشته باشه، افراط بده، افراط تو هر کاری بده، تو این کارم بده. و تحریم حب النساء محرمات، تحریم حب النساء محرمات میشه. باب استحباب اختیار جاریت التي لها عقل و ادب، باب استحباب گرفتن زنی که عقل و ادبش زیاد باشه. باب جملت مما یستحب اختیار من صفات النساء، مستحبات در صفات النساء که خوش خلق بودن چی چی اینا تو موارد روایتش اومده. باب جملت مما یستحب اجتناب و من صفات النساء که برعکسش اومده. باب استحباب اختیار نساء قریش، استحباب نساء قریش به دلیل اینکه خوش خلقن و نسبت به شوهرشون و بچه‌شون خیلی نیکوکارند. باب استحباب اختیار زوجت صالحت مطیعه الحافظت لنفسها و مال زوجها، استحباب اختیار زوجه صالحه مطیع، مطیع نه کتک خور، نه مطیع تو هم چیز خودش باید یه موقعی، الحافظت لنفسها که خودشو حفظ میکنه، مال زوجشو حفظ میکنه. باب کراهت تزویج مخافت العیله، باب کراهت تزویج از ترس فقر، یعنی کراهت داره کسی زن نمیبینه ترسم فقیرشم. باب استحباب تزویج ولو اندر احتیاج و الفقر، استحباب تزویج ولو تو احتیاج و فقر استحباب داره. باب استحباب سعی فی تزویج و شفاعت فیه، باب استحباب سرعت گرفتن در تزویج و واسطه گری در تزویج و عدم جواز سعی فی تفریق بین زوجین، بین زوجین و افساد بینهما، کسی تلاش بکنه که رابطه دو تا زوج رو به هم بریزه افساد بکنه. باب استحباب اختیار زوجت کریمت الاصل المحمودت الصفات، استحباب اختیار زوجی که یه اصالتی داشته باشه و دارای صفات پسندیده باشه. باب استحباب تزویج المرأه لدینها و صلاحها و لله و لسلت الرحم، استحباب تزویج مرأه به خاطر دینش، صلاحیت روحیش و به خاطر خدا و به خاطر صله رحم. و کراهت تزویجها لمالها او جمالها او للفخر و ریا، به خاطر مالش جمالش نمیدونم فخر کردن به واسه ریا کردن، ما هم خانم اینجوری داریم فلان، اینا کراهت. باب کراهت تزویج المرأة العاقر و این کانت حسنا، باب کراهت تزویج مرأت زن نزا ولون که خوشگل باشه. باب استحباب اختیار الولوده للتزویج ولم تکن حسنا، باب ولود باشه. حالا بعد میبینیم چجوری بفهمیم که زنی ولوده و بزاه، این اگر ازدواج قبلی داشته باشه بچه که اونجوری میفهمن، اگه بکش باشه میگن از روی خانوادش، تیره خانوادش میبینیم میزان یا بعدن نزا هم خلاصه. ولم تکن حسنا ولو این که خوشگل نباشه. باب استحباب اختیار بکر تزویج، اختیار کردن بکر برای تزویج، ببینید مجموعه حتی خود فضای روایت، فضای روایت فضاییست که پر از مدل احادیثی که حسن زن در زندگی خانواده به همون حسن دینیش، حسن اخلاقیش، مواسم به این چیزا این گرفته شده. ضمن این که باید قرآن چارچوب بده، روایات مشکل داره، روایات خیلیش ناظر به مورده، ما خیلی از روایات داریم اصلا ناظر به مورده، یعنی مورد یه مواردی بوده من حدیث دارم متأخر الان اینجا دیگه نمیتونم خوشکن این حوادث میره تو بحثای خیلی خلاف نمیشه اونجوری خون که اصلا ناظر به مورد حدیثش باشه، اصلا ناظر به این موردی باید باشه و از اینجور روایات ما کم نداریم، نه تو این باب تو ابواب دیگه که ناظر به موردی یه چیزی گفتن به اون طرف یه چیزی گفتن که آقا مثلا برای زن اینجوری بگیر، برو از فلان قبیله زن بگیر مثلا، از این حالا من یه روایت بخونم ناظر به این بحث ارتباطی نداره، ولی ببینید از این چیزا تا کی تشخیصه، تا درایت الحدیث بسیار مهمتر از روایت الحدیث. ما روایت داریم، روایت داریم که داریم، همینجوری نمیشه ما روایت داریم. ببینید میاد سوال میکنه مسائل چیه، جلد دو صفحه 430 میاد سوال میکنن سهل بعض از اصحاب نابل حسن علیه سهن تاغون یقا و فی بلتن و انا فیها اتحول آنهم، یه تاغون توی جایی افتاده منم فرار کردم ازش، اتحول آن اجازه درست کار درستی کردم؟ حالا نه، حالا خود درسته دیگه، تاغون من ازم رفته بیرون دیگه. قال ففل قریته و انا فیها اتحول آنها، یه توی قریه ای افتاده بود بزر من زدم بیرون، اشکال داره؟ گفتم نه چه اشکال داره. قال ففت داره و انا فیها اتحول آن، سوال ببینید وقتی اصرار داره که چه حضای قواره یا چه اشکال داره توی خونه ای تامون افتاده بزن بیرون، اتحول آن. گفتم نه. قلت و فانا نتحدث ان رسول الله قال الفرار من الطاعون که الفرار من الزحف، این حدیثی که پس میگن فرار از طاعون فرار از جنگه، کسی اگر از طاعون فرار کنه از جنگ فرار کرده، این پس چی کار میکنه؟ قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله انما قال هذا فی قوم کانوا یکونون فی صغور فی صغور فی نحو العدو، اینا تو مرز بودن جلوی دشمن، تو مرزا بودن، طاعون میزنه به مرز، فیقه و طاعون فیخلون اماکن هم سرینونی دل میکنه وقت طاعون، یفرون منها فرار میکنه، فقال رسول زالکه فیهم، تو اونجا گفته الفرار من طاعون که الفرار من از ضعف، مثل جنگ فرار کردنه. ببینید روایت از قرائن خودش که توهی میشه تبدیل میشه به چیزی عجب، فرار من از طاعون مثلا فرار از جنگ اینا. ما از این چیزهایی که از قرائن خودش خالی شده باشه تو روایات کم نداریم، لذا اون چیزی که باید ذهن درست بکنه قرآن، روایات بعدم بیاد ساده صحاحش باید بیاد جای خودش رو پیدا بکنه تو چارچوب بندی ذهنی انسان. پس این خط فکری که همینجوری فرد فرد داشتن میگفتن چشمش آبی باشه لپاش مثلا گل انداخته باشه، من هم اینجوری باشه هی دیتیل راجع به قیافه و هیکل و اندام و فلان اینقدر اهمه راجع به این چیزی که، و این احادیث وقتی متراکم میکنید پشت سر هم دیگه مجموعه چیزی میشه خیلی به شبهه میندازه، این رو ما در قرآن نداریم. این سوال اول شبهه است دیگه، همین شبهه اش این بود که ما اینجا گفتیم که مدار ازدواج اولای که ید اون علم ناره الله ید اول جنت و المغفرت و ازنه
هست،
خب همین اینقدر شما فرعی حسابش کن، یعنی این که فرض فرمه که بعضیش ارشاد به حکم عقله، خب مثلا زن خوشگل بگیره، خب همین نمیبودن خودم بگیرم زن زشت کرده نمیبگیره، من این که چی دید باید شد یعنی همجی آدم ویل بکنم خواهد میره زن خوشگل میگیره دیگه، چی مریض نیست بگیره مثلا نمه من زیش میگیرم. با این که در حقیقت اینو شما بولد بکنید بگید که این بوده که ائمه مثلا این فضای ازدواج کردنه، هی گیر دادن به هیکل و قیافه و این چیزا، این نیست. این فضا گرچه ممکن از برهم کناری برکه از ابواب به دست بیاد، ولی این فضا نیست. خب و یسالونه که عن المحیض قل هو اذن، سوال میکنن از محیض قل هو اذن. ما یه مطلبی جعرز کردیم سر بحث اذن، اینو یه مقداری بحثشو میشکافیم به خاطر سوالاتی که این ونوبر میشه، اشکالات، و از توش یه مطلب میخوام در بیاریم. حتی تو دانشگاه میشیدم این سوالات داره میشه یواشه باشه. قبلنا داشتیم به دوستان از من، قبلنا آدم ها خلاف میکنن میگوتن خلاف کردیم، الان خلاف میکنن یه عالم تئوری داره، خلافشون یک عالم تئوری داره. ببینید اذن، تعبیر از اذان هم در مورد اذیت‌های جسمیه، هم در مورد اذیت‌های روحی، این تعبیرش عامه. شما برای این که این تعبیر رو ببینید در سوره مبارکه بقره آیه 264 صفحه میشه 44، این آیات تا اونجایی که مرتبط به بحثه میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، شما میگه بسم الله بگید. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ينفق ماله رعاء الناس، باطل نکنید صدقاتتون رو به منت گذاشتن و اذیت کردن، که این اذیت ناظر به اذیت روحیه، نه اینکه مثلا تمرین کتک بزنید مثلا سلام، نه منت بذارید که او رو رابطه او رو با خالقش قطع بکنید، عملا یه قطع رابطه با من دادم مثلا حواست بشین این کار من کردم، یا اینی که وجه اذیتش بکنید، خلاصه هی بهش تیکه بندازید تو هم شدی مرد مثلا میخوای بری کار، برو کار کن مثلا این چی، بالاخره با این تیکه چیزا آدم صدقاتش رو با این من نبودم نه. یه تیکه های به طرف آدم بندازه که این اذیت های روحیه، لزومن یه اذیت جسمی حتی بگیره طرف و کتک بزنه، تو خود قرینه به من نقلعظا حکایت به این داره که این اذیت اذیت روحیه. اینجایی که این فهمن در این دوران، دورانیست که هوه عذا یک اذیت روحی میشه و اذیت جسمی، و همین هم هست، یعنی یک تغییرات هورمونی که وجود میاد، این موجب هم اذیت های روحی، این به جهت روحی مقداری به هم میریزه، به جهت جسمی هم که خب علال خود در ابتدای اون دوره به جهت جسمی هم یه فشارهای وجود داره. این پس این تعبیر عذا. قرآن ببینید بین مسئله عذا و مرض فرق قائله، یعنی تفکیکی میکنه که نشون بده اذیت با مریضی فرق داره. زن در این دوره مریض نیست، او مزاوهه، اذیت شده. مریض یه حرفیه، مریض مریض دیگه، ازش توقعی نیست اصلا. آیا این تغییرات هورمونی که در کسی اتفاق میفته اگر عصبانی بشه و عصبانی بشه مریض مثلا یه جرم انجام بده واسه عصبانیتش، اینو میگن مریض، اینو میگن اذیت شده، این معاقب، این مجرمه یا نه، این جرم انجام داده یا نه، این جرم انجام داده. حالا الان مطلب رو عرض میکنم. ببینید تو دانشگاه هم همین حرف هست، تا میگیم که یا آقای دیگه هن این که آقا چه حرف ها چه مریضن، خب الان این حرف زاغارت هم این دکترها انداختن دهن دانشجوها. قبلا میگفت چرا این فحشا رو انجام میدی، و ببخشید فحشاست، حالا میگه چیه؟ حالا میگه بابا دکترها خودشون نشون دادن که اینا مریضیه. سال 1950 این مریضی شایعی هم هست ظاهرا، سال 1950 همین اخبار اعلام کرد که دانشگاه لیورپول تحقیق کرد در انگلیس سال 60 سال پیش تقریبا، اینا از هر 4 تا مردشون یکیشون همجنس باز بوده. حالا شما یه نمودار بکشید ببینید الان چی میشه. خب یک مریضی شایع که ممکنه الان مثلا از هر 4 تا 3 تاشون باشه، مثلا ممکنه ممکنه دو تا دیگه اقلش هم یکی هست دیگه. خب یعنی از هر 4 تا یکیشون نه همجنس بوده 60 سال پیش. آیا نوع برخورد دین با این پدیده ها با تفکیکی که بین مرض و اذیت میکنه؟ بله، وقتی که یک نفری روی مرض خودش، روی اذیتی که شده، این اذیت رو پیگیری میکنه، تلقین میکنه، انقدر که تلقین میکنه این تبدیل میشه به مرض، آخرش تبدیل میشه به مرض. ببینید در ابتدا آدم ها اینجوری که گاهی اوقات با یه سری انحرافاتی به دنیا میان، اصلا اینی که اینقدر ما تأکیده به تشکیل نطفه در زمان پاکی در با بسم الله با اعوذ بالله با تمام آدابش اینقدر میگن چی بکنید، آیا این نطفه وقتی میخواد تشکیل بشه نطفه خوب تره؟ و اینه حتی محصول مشترک میشه، یعنی دقیقا همین قرآن میگه منطقه مراتب. ماها گاهی اوقات به عنوان عالم که ذالک مبلغ هم من العلم، ته علمش اینه، میگه نه همچی میگه نه، که انگار بر بام عالم نشسته برای کل عالم داره نظر میده و کل عالم داره الان در چنبر خودش نگه داشته داره نگاه میکنه. خدا میگه که یه بار ما در محضر آقای جوادی نشسته بودیم، دوستان میگفتن یکی راجع به بحث نکاح جنیان با این سوال کرد که چون که جنیان هم برای خودشون نکاحی دارن، یه نکاحی دارن و نطفه‌ای دارن اصلا. بعد یه سوالی کرد که مثلا خب مثلا نکاح میکنن جن و انسان؟ آقای جوابی نمیخواست جواب بده و چی کرد، اینم سمج این سوال میکرد. بعد آقای جوابی آخرش یه دستشون آسش کشید با اون صدای نرم که شبیه ریزش آبشارهای بهشتیه، گفتن بله دیگر، دیدن دیگر، نقل شده دیگر، یعنی جن این کارو با اگه با یه خانومی ممکنه بکنه، خدا اون خانوم هم نمیدونه ولی این میکنه. اینی که گفتن فلیستتر این موقع، چون که این میاد باقی یه سری جن های شرور هستن این کارا رو میکنن، خب در موقعیت مناسب بیا همچیزی. شمایی که این نه جن رو میشناسی، نه نکاح جن رو میدونی، نه نطفه جن رو میشناسی، نگرد بگو نه، اصلا شما حق نداری نه بگی اینجا، چون که علم حق نداره حرف نفی بزنه، علم فقط حق داره حرف اثباتی بزنه. بگی آقا این نطفه انسان، ببین آه شده این آدمه، شما نگو دیگه این نطفه شیطان توی نبوده. وقتی قرآن هم داره میگه شارک کن فل اموال و الاولاد، باید تو اولاد مشارکت میکنه و محصول مشترک میدن آخرش، شما اینو نگو. شما این غیر عالمانه است این برخورد، که نه شیطان میشناسی، نه نطفهشو میشناسی، نه نکاحشو، اصلا از مقوله تحقیقات تو خارجه. چرا میگی نه؟ چرا میگی نه؟ اون کسی که شیطانو میشناسه، نطفهشو میشناسه، نگاهشو میشناسه، میگه هست، آره هست، بعضی هم محصول مشترکن. هر چی میشه ببینید، ما چون که ذالکه مبلغ هم منن، میگه آقا ناخوناتون رو بگیرید، این محل استتار شیطانه. نه اون موقع ها میکروب نمیشناختن، میگفتن ناخونا زیر. بابا این حرفا چیه؟ این اینقدر برخورد سطحی نکن. اونایی که دیدن میگن زیر ناخونا محل استتاره، میگن دیدی محل استتاره. این تازه حکایت شیطانیه که جسم داره، یعنی جنیان جسم لطیف داره، یعنی مادیه، بدن مادی داره، یعنی شاید اینجا باشه. یه دشون علاقمند به تفسیر قرآن باشن میشسته باشن بین شما. اومدن تفسیر قرآن اونا با دوست دارن نیستشون. خب شما اینقدر برخورد سطحی نکن، اونا میکروب نمیشناختن، وسخ که میشناختن، که چرک که میشناختن. چه دایی داشته بگه این زیر محل ستاره شیطانه ناخونتون بگیرید. یه برخورد میبینید برخورد کاملا غیر علمی از کسایی که ادعای علمشون سوراخ سوراخ کرده عالم رو. آقا شما حرف نفی چرا میزنی؟ تو علم جز حرف اثبات شما حق نداری بزنی، فقط بگو اثبات کن، بگو این شد، بگو این نشد، دیگه شما این حرف نباید بزنی. اصلا اونها جز بحث فلسفه علمیه. بعضی ها نطفش با انحراف تولید میشه، مثل انحرافی، یعنی از اون ابتدا به حجر آدم ها همه با هم دیگه صفر و عرض از مبدأشون هم فرق داره شروع میشه. یه نفر ممکنه تمایلاتی مثلا به جنس موافق داشته باشه. ما تو مدرسه‌ای که بودیم، ما در هر دوره‌ای یک یا حداکثر دو تا کوپلی داشتیم که تو هر دوره‌ای تمایلاتی به جنس موافق خودشون داشتن. مشخص بود برای ماهایی که یه مدت کار پرورشی می‌کردیم و نظارت به این جریان داشتیم، خود بچه‌ها نمی‌دونستن، ولی ماها می‌فهمیدیم این نکته رو که اصلا مدل گرفتن دست هم دیگه، مدل بغل کردن، بوسیدن، اینا مدلش فرق داشت. خب اولیای مدرسه با درایت کامل اینا هم یه جدا می‌کردن، فضاشون جدا می‌کردن، تو مسابقات حواسشون بود، اینا بچه‌ها نمی‌دونستن که اینا ناظرم هم چی. یه برخورد اینه که ببینید، یه برخورد این است که شما تمایلات جنس مخالف داری، خب این انحراف بالاخره یه خورده هست، خب جدا فلان نه، بحثا رو جدا کردن، همه رو جدا کردن که این تشدید نشه. یه برخورد میتونه این باشه، بیام یه آمو تمایل با هم داریم، بیام خب شاید تو گی رو بیام که گی تو اشکال نداره، به حجت هست، این انحرافات هست، این انحرافات هست، و شما اینجوری هستید و کاملا ببینید فضا رو تلطیف بکنید، فضا رو یه جوری نشون بدید که این چیزا هست، اصلا مهمم نیست فضا رو. حالا من آیات قرآن تو نشون بدم تا ببینید آیات قرآن چه کرده. فضا رو تلطیف میکنید، میگید که هست، رفته رفته طرف هی با این تلقین تلقین تلقین. ببینید یکی از وجوهی که پزشکا در نظر نمیگیرن، ببینید مسئله هست در هم بحث فلسفی ما و هم در حال پزشکا این بحث رو دارن به نام مایند بادی پرابلم، مسئله مایند بادی. البته اونا مایند بادی میگن، ما مایند نمیگیم، ما ذهن نمیگیم، ما روح میگیم. کلا مسئله مایند بادی تو اون فضایی که علم جدید داره توش حرکت میکنه و تحقیقات علمی داره توش حرکت میکنه فریب نخورید. چهار تا اسم انگلیسی هم گولتون نزنه، بعضی انقدر اسم انگلیسی دوستان حاضر اسم بچه‌هاشون بزنن پاریکال. خب یعنی انقدر دوست دارن و عاشق این اسما هستن. کسی ببینید پاریکال که میده که این خره پرین بود
بره
زومبه، یعنی اینجوری عاشق چیده. اینا گولتون داره. ببینید تحقیقات و روند علمی داره به سمتی پیش میره، رابطه روح و بدن رو دارن چجوری در نظر میگیرن. روح منفعل از بدنه. ببینید روحی داریم، روحی که منفعل از بدنه. ما اینو فعل جمله قبول میکنیم، روح منفعل از بدن هست فعل جمله، یعنی چنانچه این آنزیم های توی بدن بالا پایین بره رو خلقیات طرف تأثیر میذاره. حتی حضرت زهرا شبای قدر به بچه به حسنین علیه السلام عدس میدادن، چون عدس حال بکا میاره، حال یعنی چی؟ یعنی که یه دقیقه مسئله جسمانی کانون توی مسئله روحانی تأثیر میذاره، تو روح انسان تأثیر میذاره فعل جمله. ولی یکی از نقش های بسیار بالایی که داره این وسط مغفول واقع میشه، نقش فعال بودن روح رو جسمه. این نقش به مراتب اساسی تر از نقش منفعل بودن روح از جسمه. نقش فعالیت رو یعنی چی؟ یعنی شما اگه با یه کار روحی، کار کاملا روحی، با یه کار روحی به خودتون یه مطلب رو تلقین بکنید، تلقین میکنید، همین این باعث ترشح آنزیم های در شما میشه که عملا شما رو به یه نقطه میرسونه. طرف اومده میگه آقا شما بینی منو اینجا میبینی، من بینیمو اینجا میبینم، دروغم نمیگه، واقعا بینیشو داره اینجا میبینه. این آیا دچار مریضی بینی بزرگ بینی شده الان؟ خب یعنی مریضی بینی بزرگ بینی داره الان؟ نه بابا جون، این مرض نبود اصلا. این انقدر تحریکات و شانتاژ ها و اینی که طول بینی در سعادت اخروی شخص چقدر مهمه و این چیزا انقدر مهم جلوه داده شده، یواش 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 این رسیده به نقطه ای که در اون نقطه مریضه. این نقطه، نقطه ای که اسمش مریضه، این میگه من بینیمو دارم اینجا میبینم، شما دارید اینجا میبینید، راست میگه. طرف دزده، ما توی کیسی برخورد کردیم، طرف دزد بود. این آقایی که دوز بود واقعا مریض بود تو اون مقطع که دوز بود، یعنی اصلا وقتی جنس بی صاحب میدید اصلا این نمیفهمید چی کار میکنه. خب یعنی اینو کف میرفت و حتی استفاده شخصی نمیکرد، میداد به فقرا، ولی دوز بود. یعنی این میداد بین اون به رفقا، به چی انفاق میکرد، ولی اصلا میگو من اصلا نمیدونم چی میشه. خب سابقه اینو میپرسیدی، شما از اون اول همینجوری دزد اینجوری بودی؟ خب نه، اولش بالاخره جنس نیدین با خودم کلنجا میبینیم، کف بریم نریم فلان اینجوری، تا خورد در حقیقت طرف تو آستانه میرسی که مریضه. طرف که گریه، خب شما وقتی فضا رو تلطیف بکنی براش، اولا گریه که گریه اینجوری میکنی، بعدش طرف هم با خودش کار میکنه تو نقطه‌ای که مریضه میاد پیش دکتر. دکتر وقتی آزمایشتو میکنه و این چیزای تو مغزشو نگاه میکنه اینا، میگه مریض. و میدونید که بحث مریض بحثی است که کل فقه حقوق ما رو شپل میکنه میره. یعنی مریض رو چیکار میکنن؟ مریض که نمیکشن که، مریض رو درمان میکنن. آقای دکتر شما پاتو تو کفش فقه حقوق نکن، شما درمان تو بکن. الان تو این وضعیت اومده بهش میخوای قرص بدی، کار روحانی باش بکنی، چیکار بکنی؟ این درصد این آنزیمای تو ذهنش به پایین که الان تو ذهنش این اتفاق افتاده، میگه این مریضه. آقا شما مجازی، آقا دیگه دست به حقوق نبر، دست به فقه نبر. ما کسایی که مسیر سالمش رو میخوان برن و نمیتونن برن میگیم فلیستعفف. قرآن میگه فلیستعفف. اونایی که میخوان نکاح بکنن و نمیتونن، خب این مریض گیه؟ الان واقعا تو این مقطع گیه؟ مریضه؟ فلیستعفف. اون کسایی که سالمشو میخوان برن نمیتونن، میگه فلیستعفف. حالا این که میخواد کج و کولشو و غیر فطریشو بره، ما بگیم چی مثلا آزاد باش، تو برو واد جاده داره، برو هر غلطی داره میخواد اونور دنیا بکن برگه، و حد داره و تعذیر داره اگه اثبات بشه. حالا این ببینید، این حرفا حرفایی باید مستند بشه. قرآن این زاویه رو نمیگیره. یه نفر ببینید، یک زن در این وقت مریض نیست، مزابهه، اذیت شده الان در این وضعیت اذیت. این اگه جرم انجام بده جرمه. همه گید مریض. خب بله، یه موقع ما یه موردی داشتیم، طرف به خانمش با چاقو حمله میکرد، خودشم واقعا نمیدونست داری چی کار میکنه اون موقع. خب این جنونایی که تو لحظه اتفاق میفته، خب مگه کسی همینجوری به خانمش حمله میکنه؟ خب یه جنونی اتفاق میفته، با چاقو حمله میکرد، چیشه نوشاب برد میکرد اینا. خب که خانمش اومده بود، چه من صدای زدم، خدا میگه آقا قاسم من اصلا نمیدونم چه اینجوری میکنه، اصلا اینو نمیفهمم.
خب تو اون لحظه اگه بدی دست دکتر میاد اینا آزمایش میکنه میبینه که بله این الان مغزش چراغای مغزش ایناش باید روشن بوده خاموش شده، اینا که باید خاموش بوده روشن شده. نه دقیقاً خودشون اصطلاح همین که چراغای تو مغزش همین اصطلاح هم به کار میبرن، این چند تا چراغ تو مغزش این باید خب بله این باعث میشه که این مجرم نیست الان، این مجرم الان دستی دستی خودشو به مرحله از اون اول که این عصبانی شده که شیشه نوشابه پرت نمیکرده که کار اخلاقی نکرده این است که فلاسفه میگن الامتناع به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار. یعنی چی این جمله قلمبه سلمبه؟ یعنی که شما ها اینجایی بله حالا نه اینجا نیستی بال پشتونی خیلی خوب هی خودتو بر لبه پشتون ببر لبه پشتون ببر لبه پشتون ببر لبه پشتون اینجوری بنداز خودتو، بعد میگه چرا من بی اراده دارم میافتم، اینجا مرحله بی ارادگیمه. درسته اونجا بی اراده ای، ولی اونجا الامتناع به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار، منافاتو به اختیار نداره. یعنی تو اونجا تا اونجاش مختار بودی خودت رفتی تحریک شدی فلان الا شذ و ندر. میخوام بگم این فرق یک بحثی ما تو فرق به بحث خونسا آدم هایی کم اگه ببینی باز حالا کد میدم، اگه ببینی تو روایات میگن که بعد دختر بچه رو پیرانه پسرانه نپوشونی کافیه ببینید دارن کد میدن یا ببینید پرهیز کنه دختر بچه رو از اون اول پیرانه پسرانه موهای پسرانه همه چی رفتارهای پسرونه بهش القا میکنن و از اون میخوان رفته رفته، اگه این کافیه ما داریم انحراف اولیه داشته باشه رفته میبینه که میره به سمت چیز و بعدش یواش یواش اصلا میبینه که دختر عدادفاره پسر عدادفاره دخترمه داره در میره یواش یواش همینا هورمون تو بدنش تغییر میکنه یه های میبینه که مثلا جزء خصوصیات زنان هم یواشش میگیره. یعنی این اتفاق میفته کی این پزشکی نمیبینه؟ تو این مقطع تو کجا بودی اون موقعی که این داشت هی رفته یه محصی خونسا همینجوری زندگیشو میکنه و بعدش از اون ابتدا یه رفته در زمان بلوغش میبینید کاملا اصلا دیگه مشخص نیست. تازه اونو فقه ما با یک درایت خاصی ملحق میکنه، میگه این نمیتونه این وسط بمونه، این یا ملحق به رجال باید بشه یا ملحق به نساء، یا باید بگیم رجله و لباس مردونه تنش بکنه و بره قاطی مردان، یا باید بگیم زنه و لباس زنونه و بره قاطی زنه. این وسط اصلا نگرش نمیدارن با اینکه این انحراف رو داره. شذ و ندر یه همچین اتفاقاتی تو عالم میفته که از اون ابتدا طرف یه انحراف در حد مرض داره که خونسا میشه وقتی بزرگ میشه. نه اینی که 60 سال پیش یک چهارم مردای انگلیس همجنس بازن. حالا ببینید قرآن چجوری میگه و چجوری کد میده اینا رو. اولا تفکیه این حرفا رو از این پزشکا قبول نکنید، اینا تحقیقاتشون زیر بلیت بسیاری از دلارهایی است که باید این تحقیقات جهت پیدا بکنه. فعلا شما عرض کردن بارها هم عرض میکنم که شما فوش خارمادر پیدا نمیکنید که تو تئوری علمی نداشته باشه. الان شما بگید من برم تئوری علمی شورتون گیر بیارم با یه عالمه اسم پروفسور پشت تئوری از این گیولز که سطح پایینشه تا ازدواج با عروسک، ازدواج با عروسک نه توی سکسا، ازدواج یعنی برن کلیسا ازدواج کنن شاسخین خانوم و آقای چی با هم دیگه ازدواج میکنن سرشون نقل میزنن این و حالا بچهشون هم میرن یه بچه میارن یه بچه ها که نمیشه خب یه بچه میارن یه چیز کوچولوی از همون چی و توری داره نه در قالب فحش در قالب این علمیه که مواجهیم باش از در مرحله خودش ناقصه جز از اضعف علوم هستن علوم حسی. اینقدری که ماها گاهی آقا توی علوم حسی میشینیم در عرش میشینیم راجع صغیر و کبیر این عالم نظر میدیم. اینجا میشینیم چی افته اینجوری کی گفته اونجوری؟ کی گفته همه فقه و حقوق و فلان و قرآن همه رو شکل میکنه میره؟ چون به متدولوژی علمی میگه یک قشقرقی هم بپا میکنن، میگن آقا این گزاره های دینی علمی نیست، یعنی حرفایی که میزنن. علم هم خب یه تأثیر مقدسیه دیگه. میگیم چه علمی نیست؟ میگن شما اینی که میگید که سله رحم طول عمر زیاد میکنه، این کجا قابل تجربه است؟ نه قابل اثبات نه قابل رد، چون که هر موقع این بمیره، اگه سله رحم بکنه هر موقع بمیره، شما میگی این طول عمرش یه مقدار دیگه بوده و این با سله رحم اضافه شده، شما اینو میگید. خب این چرا میگی علمی نیست؟ علمیه کاملا. چرا؟ صادق مصدق گفت، برهان عقلی پیامبری این پیامبر رو ثابت کرد، این هم گفت. میگه نه، منظورم اینی که به تو تجربه قابل اثبات و قابل میگه ها چه قشقرق، چرا رامزه بگو علم تجربی نیست، جزء علوم تجربی. یعنی علوم تجربی انقدر ظرفیت نداره که این مسئول بفهمه؟ خب اینا با تجربه دست میاد که چرا قشقرق را میندازیم؟ بگو جزء علوم تجربی نیست. سله رحم طول عمر رو زیاد میکنه، نماز استسقا باعث بار میشه، جزء علوم تجربی نیست. قشقرق چرا را میندازی؟ علمی نیست. از این علم محکمتر که صادق مصدق گفت، قرآن گفت، از این محکمتر که خودش پشتوانه عقلی داره، نه اینکه چون قرآن گفت، خود اونا پشتوانه عقلی داره، اعجاز قرآن و و و و از این محکمتر به جهت علمی. حالا میگه علمی نیست، میگه چیه؟ بعد معلوم میشه منظورش علم تجربی. بگو علم تجربی نیست. چرا اینقدر قیصریه رو آتیش کشیدی بابت اینی که قرآن میگه؟ میگه و فرحوا بما عندهم من العلم، عشق دارن میکنن با این علمی که گیرشون اومده. یه ذالک مبلغهم من العلم، این منتهای علمشون همینه، بیشتر این نمیفهمن. حالا ببینید قرآن سوره مبارکه بقره آیه 196 موضع گیری بکنید، موضع های سفت بگیرید روی رو نقاط. صدید کسی بگید که مثلا نه اینا تو چی داری نیست، اینا ایشون دادن که یه سری مریض اینجوری وجود داره، یه سری انحراف. بله ما همون بچه هایی که تو چیز این بیمه این میشد که به حجت به هم یه علاقایش دارن، همه شون بلا استثناء از فاق و تصیب خوب میشدن. به چه دلیل؟ همین حرکت های زنهاری، یعنی اینا رو جدا میکردن. و من مطمئنم، مطمئنم خود اینا هم مطمئنن، خدا اینی که علوم رو دارن مینویسن، مطمئنم که اگه اینا رو تلقین بکنن و بمانن سرش، طرف واقعا گیه میشد. این قابلیت، این اگر همین این تو خارج بود گیه میشد، همون اون زوج این کوپل اگه تو خارج بودن گیه میشدن با اون فضای تلطیف شده. ولی باید یه پرهیز و یه صحبت و یه چیز گاهی اوقات یه اخم و یه چیز و فلان و مشکلاتشون حل میشد. اینا نمیخوام بگم مشکلات همه در روند که با دوتا اخم حل میشه، فضای حاکم بر دنیا فضای غلطی الان تو این بعد هر چی میگم می مریض، مریض اینجوریه، نه بگو منحرفه، اذیت شده است، یه اذیت روحی داره میبینه، نگو مریضه. بله تو یه نقطه میشه مریض، یه گیه اومد پیش شما چی میگی؟ میگه من گیه غلط کردی که گیه، تو غلط کردی که گیه، حالا چی؟ حالا میخوای چی بکنی؟ نمیشه که بری چیز تو مفاسد رو انجام بدیم. ما به میگم به راه مستقیم این فعلی از طرف ما اینجا بیم لبخند بزنیم، خب تو هم فعلی از طرف، حالا هم که میدی این خودش انداخته در زمان سقوط اومده پیش پزشک، پزشک داره اینو معاینه میکنه. و الان هم خودشون میگن، میگن اصلا راه مثلا این تنوع طلبی رو ببینید که تو جریان حالا جریان لوط میبینید، اصلا تنوع طلبی انسان رو اینجا میکشونه. وقتی میگه و لوطان اذ قال لقومی اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین، شما کاری کردید که احدی از عالمین هم چیکاری نکرده بود، این برخورده رو نیا کن، احدی هم چی کاری نکرده بود. اینکم لتعتون رجال شهرتن من دون نسا، شما رجال چسبی نیست نسا رو بل کردی. میگه نه بحثی نیست، بل دل تحلیلو، بل انتم قوم مصرفون، شما یک قوم تنوع طلبی هستید. با نسا بعدش مگه کسی اگه شروع بکنه تنوع طلبی مگه همین نقطه میمونه؟ میشه رجال، میشه سادیز، سادیز میشه مازوخیز. خودشون میگن، میگن مازوخیز از مسیر سادیز میگذره. پس ببین این که الان تو این مقطع مازوخیزمه و مازوخیسته، این سادیست بوده، سادیزم داشته، انقدر فشار آورده رو این حرکت و تنوع طلبی کرده یواش یواش خودش ارضا نمیشه، حالا میشه مازوخیست، بعدش میشه یه چیزی، بعدش و همینجوری الی آخر میبره. بله آخرش میبره. بله یعنی میگه تو تنوع طلبی تو این چیزا بیفته قاعدتا همینجوری میره دیگه، ته نداره اینا، ته نداره این چیزا که. بل انتم قوم مسرفون. حالا یه بار دیگه این آیه چند گفته بودیم؟ 196. در آیه 196 من کامل نمیخونم. و اتم الحج و العمره لله، این حج و عمره رو برای خدا به پایان ببرید. فان احصرتم، اگر محاصره شدید ممنوع شدید، نه فما استیسر من الحج، هر قربانی که دم دستتون قربانی بکنید. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، و در حقیقت رؤوستون حلق نکنید، سرتون نتراشید، مگر اینکه تا اون موقعی که این قربانی به محله برسه، به محل قربانگاه برسه. فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسه، تفکیک بین مریض و اذن من رأسه، مریضا علی رأسه یا اذن من رأسه. اگر یک مریض سریع بود، سرتون مریضه، تو دیگه باید ماتون بتراشید، یا نه مریض نیستید حتی، عدم من رأسه، یک اذیتی تو سرتون هست، مثل اینکه ماتون نزنید شپش میره توش مثلا، تفکیک بین مریض و اذیت، مرض و اذیت. فمن کان منکم مریضا او بهی عدم من رأسه ففدیت من صیام او صدقه او نسک، که حالا فدیه بده، سیام، صدقه، نسک، این کار رو انجام بده. هدف چی بود؟ همین دیکش، ما یه تفکیکی بین مریض داریم و اذیت، مرض و اذیت، یعنی طرف ممکنه مریض نباشه ولی داره سرش اذیت میشه. بالاخره این تفکیک واجبان، تفکیک واجبانی قرآنیه، سرت مریضه یا مرض داری یا اینکه اذیت داری میشی. و اینجا قرآن میگه قول هو عدن، با اینکه این تغییرات هورمونی تو بدن باعث تغییر خلق و خو میشه، ولی نمیگه مریضن، میگه عزن، اذیت داره میشه، عزن. اینجا ضرر هم نداره، حتی اونجا نمیگه ضرر داره، میگه عزن، تو اونجا میگه عزن، نمیگه ضرر. پس ببینید این، حالا شما سوره مبارکه هود رو بیارید، آیه 78، همین فضایی که شما دارید میبینید اونجا میبینید، آیه 78 صفحه 230. ببینید وقتی قوم لوط انقدر این کار انجام دادن که دیگه حرفه‌ای شده بودن، مثل انگلیسی ها شده بودن دیگه، کامل اینجوری شده بودن، داره و جاءهو، وقتی این مال کجاست؟ مال اونجاییست که دقیقا مهمانهای حضرت لوط میان، کسی فرشتگانی میان خونه اینا، مهمان حضرت لوطن. اینا تا میفهمن که مهمان دارن حضرت لوط، ببینید قرآن با چه واژگانی میگه، و جاءهو قومه یهرعون الیه، این هر به معنای با شدت و سرعت و با شعف وصف ناپذیر، این یعنی هر معنی لغوی هر، یعنی اصلا با یک شعف وصف ناپذیری به سمت خونه این لوط دیگه حرکت کرد، یعنی انگاهی که دیگه دستون دست خودشون نیست. سراسیمه، اینا همه توی معانی هره، سراسیمه، رعداسا و با شعفی وسناپذیر، اینا حمله کردن خونه چیز. حالا تحلیل قرآنی رو، رجاء او قومه یهرعون الی، میدونی چرا؟ یوهی همینجور اینجور شده بودن؟ نه، و من قبل کانو یعملون السیئات، از قبل این سیئات دیربازی انجام میدادن، دیر زمانی یه همچین سیئه ای رو هی انجام دادن، دادن 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 دادن، اون موقعی که دست خودشون بود انجام دادن. و قول قرآن این است که مبده این حرکت اینا بودن، قبلش اصلا همچین انحرافی نبوده در طول تاریخ، همچین انحراف، همچین مریضی و این چیز، همچین کاری نبوده. اینا آیا همچین انحرافش هم نبوده؟ ممکن بوده، اصلا ممکن تمایلاتی به جنسان موافق بوده، نمی کردن ممکن هم بوده و نمی کردن این کار رو. و خدا میگه ببین اینا انقدر رعداسا و با شعف اینا وصف ناپذیر این چیکاری دارن انجام میدن، ریشهش تو چیه؟ قبل کانون یه دیر زمانی اینا این کار داشتن انجام میدادن، دیگه به نقطه ای رسیده شاید رسیده شده اصلا مریضه، تو این نقطه نقطه ایست که مریضه. این ده بله نه حالا بله حالا میگم اصلا شما بگو که حتی مریضه، اصلا تفکیک مریض میخوام کوتاه بیان، اصلا ممکنه مریض هم نباشه، ممکنه میخوام بگم این که آدم یه کاری رو انجام بده، خطایی رو انجام بده، بده خب معلومه، اصلا سراسیمه وار این کار خطایی رو انجام میده. اینم از این لذا این رو به عنوان یک نقبی داشته باشید. اینقدر فقه حقوق ما لطوپار نیست که با چهار تا تحقیقات پزشکی عوض بشه، چهار تا تحقیق پزشکی مغز یه نفر رو بردن توش آزمایش بکنن و ببینن که اگر ما این الکترود رو بکنیم تو مغز فلانی این نسبت به مثلا چی شهوتش کم میشه نمیشه. خب میشه یا زیاد میشه، معلومه، مادامی که جسم به روح اتصال داره، روح منفعل از جسم هست، ولی فقط همین نیست، همه داستان این نیست. شما بله یه گیه اومد، اصلا گیه نبود، یه تمایلاتی داشت، اومد جرمش هم که اثبات نشده، شما هم که قرار نیست که در کار حقوق کنن اینه تنبیهش کنید، که اومد پیش شما دکتر، شما این با توجه به این آزمایش و تحقیقات کردی، اجرکم عندالله، هیچ ارتباطی به فقه نداره اینا، اجرکم عندالله، شما بیا اینو بهش، یه قرصایی که میدونی که اینو بدی یک و یک چیز بسیار مهمتر از این قرص و الکترود هایی که میتونی بکنی تو مغزش، اینی که شناخت روحی او رو عوض بکنی، همینی که بهش میگن کوگنیتیو تراپی، خب همه هم پاریکال هست، خب همین کوگنیتیو تراپی و دقیقا شناخت درمانی، او مسئله شناختیش رو باش کار بکن کار بکن کار بکن تا این مسئله شناختیش عوض بشه. البته مسئله رفتاری میگن کوگنیتیو بیهیویر تراپی، کوگنیتیو بیهیویرال تراپی، یعنی شناخت رفتار درمانی، رو کار شناختیش کار بکن، رفتاریش هم کار بکن، رفتاریش هم تنظیم بکن، شناختش هم کار بکنه، اینجا قرص هم حالا بهش بده، اونم فشار بیشتری، چون که رو بیشتری که منفعل باشه فعال رو جسمه، همین سی بی تی که میگن سی بی تی چی که سی بی تی هم کوگنیتیو بیهیویرال تراپی، این هم پاریکال فرق با این حرکت شما اینو چیز بکن دیگه، تصحیح نکن فضا، تلطیف نکن فضا رو که همینجوری فرد و فرد الان آدم ها شائق میشن، راغب میشن به مناسبتی، به انحرافی، به چیزی، به تنوع طلبی و عجب منحرف بشن برن تو و دنیا رو به این افتضاح بکشن. و الان تو خودمونم، تو خود ایرانم، هی میگی این بحثای عاشق مطرح میشه، تئوری علمی هم پیدا میکنه، دانشجو هم که دنبال این تئوری علمی نمیدونن، یه سری آدم فریب خورده، نه فلسفه میدونه، نه فلسفه اون علمو میدونه اصلا، اصلا فرض اونه دلارایی که پشت این داره خرج میشه نه اونو میدونه. هیچی نمیدونه. بیچاره خودش هم فریب خورده. این دانشمند فریب خورده تو تحقیقات خودش، فریب خورده من هی سلایش اور. اون که خودش هم نمیدونه. خب بیاید سراغ آیه دویست و بیست و یک. شما نقشتون خیلی اساسیه. ببینید برای همینه میگن آقا یک گناه عالم بخواد بخشیده بشه صدها گناه جاهل بخشیده میشه. شما که یه حرف میزنید ببینید یه عالمه آدم پشت سر شما یه حرف میزنن. شما دست به این حرف اگه بزنید و اگه تو این وادی ها من غیر علم فرو برید بدونی که حوزه فلسفه علوم یعنی یه حرف شما میزنید صد تا جواب پشت سر شما را میفته میاد. یه نفر میگه آقا نماز نمیدن فلان چیز نبوده، یه عالمه آدم دور خودش را میزی میاره. یه آدم سرشناس میبینید یک خطا چیز میکنه، یه برخورد رقیقه از فحشا رو انجام میده، آخوند یه عالمه طرف میگه ما تا حالا زبون اون دراز بود تو دانشگاه میگفتیم آقا این حریما قرآن ببین این آیه ما آیه. حالا یه آخوندی پیدا شد یعنی چی کاری کرده؟ یعنی شما که پس شمایی بیشتر میدونی اما آخونده حالا بیا درستش کن که آخوندی چی؟ صاحب بیاد چی؟ اما مثلا یه حرکتی باید خانم محجبه یعنی همه جوره لگد مال کردن و له کردن این فرهنگ حریم حیا افاف اصلا این چیزا حالا بیا تا این رو آقا پس چرا آقای فلانی این کاری کرد؟ اون مایی خودش نمیدونه، اون خودش مایی بهتر از شما نمیدونه. این حرفا رو بیا درستش کن. مارادونا رو بل کن از خر بگیر. ما الان تو این زمان واقع شدیم، ما الان تو زمانی واقع شدیم که خیلی از متدینین میان میشن بلندگوی اون حرفا و اون رفتار. میشه مارادونا رو بل کن از خر بگیر. سوره مبارکه بقره این آیات که داشتیم میخوندیم 221 ویسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض. این فی المحیض دوم عرض شد که اگر اسم زمان باشه به معنای این است که در اون زمان فاعتزلوا اصلا هر گونه تمتعات در اون زمان فاعتزلوا. اگر اسم مکان باشه یک تمتع خاصیه، همون تمتع معروفه. ولا تقربوهن، باز دوباره تأکید. ببینید یادتون هست اوائل این بحث ما اصلا ولا تقربوها رو میگفتیم، که میگفتیم شدت زنهار توی ولا تقربو، ولا تقربو مال الیتیم، ولا تقربو میخواد شدت زنها رو یه از عبارت ولا تقربو استفاده میکنه. این ولا تقربو هنم شدت زنها رو در این زمانه که اصلا میدونید که سه تا حکم داره، یک حکم تکلیفی داره، یک حکم وضعی داره، یک حکم جنایی داره. اصلا یعنی حکم تکلیفیش که حرمته، حکم وضعیش و کفاره بده اگه کسی همش کاری بکنه، و حکم جنایی داره اگه برای قاضی صادر بشه باید 25 ضربه شلاق بخوره مردی که همچی کاری کرده. برای قاضی یه زنای خفیفه این کار، یعنی این نیست که ما با خانوم چه ربطی تو داره ربط خدا داره اینا. مثل در حال که میره زنا میکنه خب میگه من راضی اونم راضی، هر کم ناراضیه بره آب بخوره مثلا. خب این حق الله در این وسط فوت میشه، یعنی من راضی تو راضی. کسی اگر در این زمان بخواد چی کنه حکمای جنایی داره، اصلا یعنی یه زنای خفیفه 25 ضربه شلاق داره.
زنای خفیفه
نه داره عرض میکنه که مثل زنایی که 100 ضرب شلاق داره، خب این 25 ضرب شلاق داره. اگر مثلا به حضرت برای قاضی اثبات بشه بگید این همچکار به خانمش به این زمان کرده، 25 ضرب شلاق میخوره. کفارم حالا همون جوری که زنا اثبات بشه، کفاره دیگه مال جرح و این چیزا هست. شاهد ممکنه به زن یه حالا ممکنه یه زنی بره مثلا 4 بار اقرار کنه، دارم فرضشو میگم، میخوام بگم که چیه ممکنه مثلا کسی هم چیکار نکنه، یه زنی نره اینو اقرار کنه، خب این چیزا رو، یا مردی خودش بره اقرار کنه، اقرار مثلا یه مرد بره 4 بار اقرار کنه من چیکاری کردم با خانم خودم کردم، میخوام 25 ضرب شلاق بدم بهش. و کفاره هم داره، کفاره هم داره، کفارش هم تو ثلث اولش و ثلث وسطش، ثلث اولش اگه باشه یه دینار، ثلث وسطش باشه نصف دینار، ثلث آخرش باشه ثلث دیناره. و کفاره داره، هم حرامه هم کفاره داره هم حکم جنایی داره. اینی که ولا تقربوهن، نه قرآن میگه نزدیکش نرو، اصلا نزدیکش کار نرو. و اگه ما قبول بکنیم که قرآن پشتوانه داره، همچنین سر آداب بی خودی نیست، این احکام میفهمیم که یه چیزی هست پشت سر این داستان، داود یه چیزی هست که اینقدر مثلا بد برخورد شده باید میگن اینجوری اصلا طرفش هم نرو. ولا تقربوهن، نه این هم مطلبه. حتی یطهر، نه حتی یطهر نه فعلا تفهن، نه. ببینید از همینجا مشخصه، شما اگر عربیتون یه من داری نم نکشیده باشه، من ازتون اجازه میخوام این بحث رو تموم بکنم، بحث این آیه رو، ولو تا مثلا نیم ساعت دیگه هم رفتیم رفتیم، چون که تمومه، من دیگه از بریم سراغ آیه بعد از موقعی که باز باره استارت شد. حتی یطهر نه فیضات، اگه این عربی رو داری یادتون باشه که من این توصیه تو همین پرانتز همینجا میکنم، از این میگن آقا خیلی تفسیر تخصصیه، نمیدونم چیز عربی داره نمیدونم فلان داره، ما متوجه نمیشیم. این بخیر نامه خداست، انصاف بدید. اگه بوش به آدم یه نامه نوشت ما میرفتیم بالاخره زبان یاد میگرفتیم بخوندیم، خب اگه انصاف بده خدا نامش اینجوری نوشته، این یعنی چی؟ من عربی بلد نیستم، حوریات بگیر، حوریات بگیر، یه معانی اولیه ثانویه به قول آقای امجد، یه معانی اولیه ثانویه، یه خورده بلاغت، یه خورده صرف، یه خورده نه، هنگی که خود قرآن آدم بیاتونه بخونه، تدبر کنه، استفاده بکنه. این قرآن بخواهی شما میخوای از این لطائف ادبی چیزی در استخراج نشه، باید استخراج بشه، بالاخره تو این قالب ریخته شده. حالا یه خورده برو صرف بخونه، حالا نحو و علامه طباطبایی میگفتن تا آخر عمرش صرف و نحو میخونه، یعنی علامه طباطبایی که یادش نره، یعنی تا آخر عمرش نگاه میکنه نکات صرفی نحوی بلاغی فلان نگاه میکنه. خب یه همتی بکن، یه عربی دست و پا کن که این قرآن رو بفهمیم. آدم هی آدم بگه آه این که این چیزو نمیفهمم، چرا نمیفهمم؟ خب بفهم، خب یه قرآن عربی بخون. این همه علت الله خرج میکنم یه انگلیسی میخونن، چرا؟ خب کار خوبی میکنن، زبان روز دنیاست، میخوام یاد بگیرن. این مهمتره یا اون 4 تا مقاله که تو میخوای بخونی؟ خدا وکیلی کدوم مهمتره؟ خب این مهمتر از اون 4 تا مقاله است. خب این رو یک کلاس عربی برو پیش یه نفر یاد بگیر، یه خورده وارد شو، آیات رو میخونه، خود آیات رو بفهم، لطف آیات رو بگیر. خب این دیگه یه خورده انصاف بخش بدی. هر قرآن عربیه، چون انگلیسی اینقدر وقت میذاری، مش پول میدی به این کانونا، مش پول میدی، بعدش خیلی هم راضی فلان، تا حال عربی بخونه فکر میکنه جلشو گردن روزنامه میکنه کتاب عربی که کسی نبینه داره چی میخونه. بابا این اینا به خدا شرکه، اینا شرک، نه ریا نمیده، ریا نیست، اینا شرک های خفیه. و این چه شما نیتت مگه اینی که ما داریم؟ میگن اگر کسی خدا های قرآن داده باشه و فکر کنه که به کسی بیشتر از اون چیزی داده، این توهین به قرآنه. اگه خدا به کسی قرآن داده باشه و معارف قرآن داده باشه و این تو تصوراتش فکر بکنه که به کسی بیشتر از اون داده خدا، این توهین به قرآنه دیگه. بالاترین علمی که کسی میتونه کسب بکنه همینه دیگه. وقت بذارید، هزینه کنید، برید بیاید، تلمز بکنید، تتلمز کنید، من هر کاری باید بکنید یاد بگیرید. ها تتلمز درسته، تلمز درست نیست. ببینید ید هرنه فعلش از افعال ثلاثی مجرده. وقتی اینا میره به باب نمیشه ثلاثی مزید، مثل همین تتهرنه. خب وقتی که بره به باب میگن زیادت المبانی تدل علا زیادت المعانی، معانیش زیاد میشه، یعنی همچنین معانی غلیظ‌تر میشه تو معانی. ببینید ما همینجا فرق جنابت با حیض مشخص میشه. یه فرق ببینید، ما سر جنابت یه نوع طهارت بیشتر نداریم، این کنتم جنابا فطهروا، همین طهارت غسلیه. ولی در اینجا ما دو نوع طهارت داریم، اقلش دو نوع طهارتش اینجا مشخصه، یکی یطهرنه یکی تطهرنه. این دو تا طهارته. یطهرنه انقطاع دم، تطهرنه غسل. خود انقطاع دم یه طهارتیه، غسل یه طهارتیه، اون طهارت چیزه. البته بعضی چیزا مثل نماز اونا طهارت کبرا لازم داره. نماز با غسل کسی نمیتونه نماز بخونه، با غسلی که برای حیض انجام میشه کسی نمیتونه نماز بخونه، باید وضو بگیره غسل بکنه بعدش نماز بخونه. اون طهارت کبرا نماز، بخاطر این نمازه، نماز شوخی بردار نیست، اون طهارت کبرا میخواد. و اینم قذارتش مشخص میشه چنده، قذارت نقد حیض که با طهارت کبرا لازم داره برای ورود به نماز. بعضی چیزا بعضی از احکامش طهارت وسطا لازم داره، مثل مکس در مسجد. بعضی چیزاش هم طهارت صغرا لازم داره، که مثل همین فتوایی که نشست که در فاصله بین انقطاع دم و غسل آیا جایزه یا نه، این فتوا هست که جایزه در فاصله، در اون فاصله. حالا بحث خیلی نمام طول بدم، خیلی هم مناسب حال شما خیلی، ولی این معانی و رخه معانی است که میشه تو قرآن پیدا کرد. در بلا تقربون نه حتی یتار نه، تا اینکه این طهارت حاصل بشه. حالا یه بحث تخصصی داره که فعلا تطهر نه فعتوهن نه، حالا فعتوهن نه فعل امره، یعنی اتیان بکنید، نزدیکی بکنید. امرم اگه عقیب حضر باشه، عقیب منع باشه، دلالت رو ترخیص میکنه و جواز دلالت میکنه، نه بر وجوب. یعنی اگه بگن یه کاری نکنی تا اون بعد بگن بکنید، یعنی بکنید، این جایزه بکنید، نه اینکه وجوب داره توش. اینا بهش میگن امرای عقیب حضر و تازه، امر عقیب منع در حقیقت. حالا این بحث، حالا بذارید یه موقع بحثای اگر یه موقع جمع تخصصی تر بود، اینی که بالاخره حتی یطهرنه داره میگه که تا زمان انقطاع دم، بعد اون طرفش میگه فعضا تطهرنه فعتوهنه من حیث امرکم الله، اون تیکنش داره یه به من چیز دیگه رو میگه، یعنی میگه وقتی غسل کردین فعتوهنه من حیث امرکم الله. ببینید اگر ما باشیم و فقط قرآن و نره باید، اگر میخواستیم دست در لحیه اجتهاد بکشیم، حکم تفسیریمون، حکم تفسیر قرآنیمون میشد که اتیان غسل میخواد، چون که این قرینه متصل است، اتیان لازم غسل لازم داره، چون که ولی المتکلم ایل حق و کلامهی ماشا، متکلم مادامی که داره حرف میزنه میتونه قید به کلامش بزنه. گفته حتی یطهرنه فاذا تطهرنه، اگه ما بودیم و فقط آیه، فتوایی که میدادیم فتوای بود که انقطاع دم باید حاصل بشود، غسل باید باشه بعدن، ولی چون روایت وجود داره روایت صریح وجود داره که انقطاع دم کفایت میکنه، این حمله بر استحباب میشه. حالا نمیدونم فهمیدید یا نفهمیدید، ولی اگر فهمیدید این دقیقاً فعل امرش حمله بر استحباب فتوهنه، یعنی اینکه مستحب به غسل به دلیل نصوص. اگه ما نصوص رو نداشتیم اینجا یه جوریه حرف میزدیم، ولی الان که نصوص هست، نصوص داریم، دست بر لحیه اجتهاد رو میکشیم و تکلیف مقلدینمون رو روشن میکنیم، اینجوری که در حقیقت انقطاع دم اتیان ترخیص داره. البته استحباب مطلب دیگریست. من برای اینکه این من حیث امرکم الله رو بگم، یه کات بدیم این آیه قبل آیه بعدیش، من یه چیزی بگم یه ده حد دو سه دقیقه و بعد اون برگردم. ببینید یکی از آیاتی که خیلی ور میرن بهش این آدم های شبه افکن که همین یه دونه آیه رو برمیداره ور میرن روش کار میکنن، از این بیان نساؤکم حرف لکم فأتوا حرفکم انا شئتم، یک حالت بسیار تحقیرآمیزی در میارن، میگن زنانتون کشتزارهای شما فقط و حرصت هم میگن هر جوری که داره خواست واسه من رفتار رو کن، انگار اصلا هیچ تناسب روحی شرط روحی یعنی اصلا هیچی قرار نیست در نظر گرفته بشه، این کلن یک قابلیت محضه در مقابل یک فاعلیت مرد که فقط و اصلا اناشه نه کاری دلت خواست میزن میتونی انجام بدی. اینه برای خب حالا این خب یه حالت تحقیرآمیزی از آیه استخراج میشه، به هر جهت اینو داشته باشید. این آیه آیه ایست که این مطالعات زنانی ها از این آیات ایست که بلدش میکنن تو چشم ها میکنن که قرآن ببین داره میگه نساء کن، نساء چی هم در چیده خدا در زمین هر سل نکن ما چیکار بکن معلق بذار روی این هر سه دیگه مایی شما با کیستا چیکار میکنی واخ میزنی قلط میزنی نمیدونم سوت میزنی هر کنی انا شیطون خوش میگه گفته انا شیطون خب یعنی هر جوری که دلت خواست. ببینید این آیه رو تر میکنم با همین زبانی که من تر کردم با همین تحقیرآمیزی که به هر جهت فطرت این تحقیرش رو متوجه میشه، یعنی آقا بابا بالاخره آدمه، اینجوری نیست که هر سل لکم یعنی چی همین. حالا بیاییم سر آیه بالا، ببینید آیه چقدر فضا رو قشنگ تر کرده که رسیدیم به این آیه و این آیه چه حکمتهایی رو داره بیان میکنه. مثلا اون حرفا هم نیست اصلا. آیه رو نیا بکنید، فیدا تتهرنه فأتوهن من حيث امركم الله، از اونجایی که شما خدا به شما امر کرده. بذارید یک پرانتز بزرگ و اینی که امر یعنی چی، این که خدا امر کرده کجا رو امر کرده، امر کرده اولا از این من حيث و از اون جایی که در میاد که اون محیز اسم مکانه من حیث امر، اونجایی که فعتزلون نساء فی المحیض، اینجایی که میگه فعتون من حیث از اون جایی، از من اون جایه اصلا مکانه بله؟
مکانیه
این محیضه تو این آیه حیث 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 اینجا بله. خب ببینید یه بحثی راجع به امر ببینید تو قرآن که این واجب باید مشخص باشه، یعنی لطائف قرآنه. امر دو تا معنا تو قرآن، دو تا استعمال دقیقاً به معنای خود واژه الف میم را شده، یکی به معنی امرهای دقیقاً تشریعیه، امر وقتی میاد به معنی امر تشریعی. شما بیارید سوره مبارکه بقره آیه 27 صفحه 5 ببینید، مثل این که وقتی میخواد فاسقین رو معرفی بکنه میگه الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و یقطعون ما امر الله به این یوصل، و قطع کردن اون چیزی که خدا امر کرده بود بهشون که در حقیقت یوصل اینا رو وصل بکنن، اون معاهداتشون قطع کردن. خدا گفته بود صله رحم بکنید، نکردن. گفته بود چه می‌دونم چی بکنید، نماز بخونید، روزه بگیرید، هر عهدی که از این گرفته بود. این عهد الله بزرگترینشون عهد چیه؟ ولایت و امامت، که اون مصداق اکمل عهد الله. لا ینال فقد ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتم قال انی جعلک که للناس امام قال انزلی تقال لا ینال عهدی از ظالمین. این مصداق بارز عهد الله، اینه که عهد الله رو قطع کردن. و امر الله به این یوسف، خدا امر کرده بود که یه چیزی بس بکنید، نکردن. خب این امر همین امر تشریعی خدا، یه کاری بکنید نمیکنن. در مصداق این امر چیه؟ مثل خود اقیم الصلات، یعنی مصداق خود این امر، خود این اقیم الصلات، آت و زکات، اینا امر دیگه، اینا امر چیه؟ امر تشریعیه. خصوصیت امر تشریعی این است که تخلف ممکنه توش. یعنی شما میگن اقیم الصلات نماز نمیخونیم، ما این کارو میگن بکنیم نمیکنیم، اون کارو میگن نکنیم میکنیم. اینا عوامر و منهیات تشریعی است. این یه امر و کاملا واژه خود امر هم استفاده میشه. یک امر هست در قرآن استعمال میشه، معنی امر تکوینی. اصلا خصوصیتش چیه؟ تخلف ناپذیر هست. کسی نیست تخلف، امر تکوینی خود، اراده تکوینی خداست، تخلف هم نداره اونجا. آیا اینجا ما خود لغت امر رو، واژه امر داریم یا نداریم؟ داریم. سوره مبارکه اسراء، اینا رو همینجوری میشه گفت، ولی ما آیات رو ببینیم و انس بگیریم با آیات، خیلی قرآنی تر ذهنمون بار میاد. آیه 16 صفحه 283، و اذا اردنا ان نهلك قريه، وقتی ما اراده بکنیم یه قریه رو هلاک بکنیم، امرنا مترفیها، مترفین و صاحبان سرمایه اون اونجا رو، کسایی که حالا یا صاحبان چهرن مثل ملع یا مترف، معنی این کسایی هن که صاحبان سرمایه و مرفه و خوشگذرون، این صاحبان خلاص زر، امرنا مترفیها، ما اینا رو امر میکنیم. ففسقو فیها، که فسق کنن. فحق علیه القول فدمرناها تدمیرا، شما قول عذاب بر اینا محقق میشه، ما دمار اینها رو در میاریم. فدمرناها تدمیرا، وقتی ما بخوایم یه قریه رو هلاک بکنیم توی استدراج میندازیم، میذاریم کار خراب خراب بشه اول. یعنی با کی اون موقع؟ با امرنا، یعنی واجه امرنا مترفیه. این هم قطعا امر تشریعی نیست، چون که نمیگن به مترفین اون امت پیامبران، نمیگن بگن که شما یه خورده فسق کنید، مثلا یه خورده کارهای عجیب غریب انجام بدید، خود چی مال مردم بالا بکشید، چیکار بکنید، این کارو بکنید. کی گفته؟ خدا گفته. چون که میخواد دمار رو شما رو در بیاره، بالاخره این مسیرش ظاهرا هم همینه، شما باید این کارو انجام بدید. تا این امر امر تشریعی است قطعا، این امر امر تکوینی خداست، یعنی این مسیر اراده خداست. تا شما میخواد چی بکنه و این امر تکوینی میکنه، اونم این کارو میکنن و اون دمار از روزگارشون در میاره. این همون چیزی که نام املاغ استدراج. این خود کلمه واژه امرش، خود مصداق امر اینجوری ما داریم. کجا؟ سوره مبارکه انعام آیه 93. صفحه 139 آیه 93. و من اظلم من من افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی و لم یوح الیه شیئا. کی ظالم تر از این کسی که دروغ میگه و میگه که اوحی الیه وحی شده من، حالی که وحی نشده بهش. و من قال سانزل مثل ما انزل الله، اینایی که میگن چیزی هم نیه ما هم بلدیم بیاریم اینا، سانزل دیدی حالت هم نمیارن، اما نمی کنن و فقط تأخیر میکنن، مطلبی هم نیست اینجوری، یعنی خراب میکنه تو زمین میشه. خود بیا، خب همین قرآنی که هیچی نیست 1400 سال میگه بیا، خب بیار دیگه. خب این که چیزی هم نی خواهد بیار دیگه. از این واضح تر خیلی آمدن این کار رو بکنن مزخرفه. من رو خوندم، تعارض داخلی داره، تعارض خارجی، یه چیزی بیار که اینقدر لایه به لایه لایه به لایه هیچ جش و هیچ جش تعارض نداره. هیچ اینایی که میگن که بعضی هستن میگن فقط خراب میکنن، میگن این همه آیاتی که با تئوری علمی منافات داره، یه تو دانشگاه گفت، گفتم تو یه دونشو بیار من خودم از بالا برج پلاسکو میریزم پایین، تو یه دونشو بیاری به این خدای احد واحد من این کارو میکنم. اگه شما یه دونشو آوردیه، اگر یه میگه این همه چی با تئوری علم یه دونشو بگو نامرد، یه دونه اینا رو بگو که با تئوری علم مخالف، همین الان همینجا بگید من همین الان خودم انجام میزنم پایین. مونده ها دارم هیچی نمیگن، یه دونه سماوات سب گیر آوردن که یه بابایی به نام بطلیموس اینو تطبیق داده به این، اصلا آیا ناظره به این حرف نیست که هفت آسمانی که بطلیموس میگه اصلا این هفت آسمانی که قرآن میگه، یه دونه هفت آسمان چی؟ کیه اصلا این حرف ها چیه؟ قرآنی که 1400 سال اومده در همه ابعاد شما نظر داده، نظرات منسجم، خب این خود معجزه، معجزه بودن خودش داره در میاد، فریاد میزنه معجزه بودن، یعنی راجع به خودت، اعتقادات، خانوادت، روابط بین‌المللی، جامعت، لطیف‌ترین حالات خودت، غلیظ‌ترین حالات خودت، توصیف خدا، یعنی همه برای هم میگه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر غیر خدا میومد می‌خواست اینه تو یه عالمه تناقض پیدا میشد.
حاجی ما ولی کار نکرده تو 1400 خیلی کم کار کرده، یعنی اثبات
قرآن محجوره، قرآن محجوره. ببینید من تو همین کلاس بعضی بودن که گفتن که ما معجزه بودن و قرآن خودمون فهمیدیم، شما یه کتاب دیگه بیار بشه باش این کار رو کرد، به اون خدا من حاضرم زحمت بکشم روش که اینا رو در بیارم، به معارف از توش در بیارم، یه دونه کتاب دیگه بیار که بشه باش این کار رو کرد. ما خیلی از تو همین بچه همین کلاس به من گفتن که من معجزه بنده بارها هستیم، من خودم با قرآن با حالت سرشاخ شروع کردم، تو چی میگن قرآن، رفتیم تو قرآن، اصلا یارکوپان رو ریخ، پشمون بیلیم رو ریخ، اول قرآن هم نوشتم این جانب قرآن روزه قاسم در تاریخ فلان فلان شهادت میدم قرآن معجزه است، قرآن معجزه است، چون یک کتاب دیگه بیان اینجوری بشه. بعضی بچه ها اومدن رفتن فلان رو کار کردن دیدم این ناری معجزه است، دید معجزه چی میخواه، معجزه هر چند بیشتر روی توش داره میبینی همین جوری داره چی بیشتر چی میکنه، بیشتر داره معارف ارائه میده. بله چجوری است که ما پیغمبر خدا تو هیچی پیغمبر خدا یه عرب به نقامه تخذون حاضر قرآنه محجورا، این قرآن محجور نگردشتن، این قرآن با این عظمتی که محجور مونده، نه فکر بکنید تو شما محجوره، تو حوضهاش محجوره. به هم میگن چی درس میدی؟ میگم که قرآن، نه هم التماس دعا. بعد دیگه چی درس میدی؟ مثلا فلسفه، باریکالله فلسفه بالاتره یا این؟ تو حوضهاش هم قرآن محجوره، تو فقه هم محجوره، تو تاریخ هم محجوره، تو سیاست هم محجوره، همه جا محجوره. کجا کار کردیم رو قرآن؟ چون میریم کار بکنیم روی قرآن، قرآن محجوره. و من افضم من من افترا علی الله کذنه و قال اوحی الی و لم یوح الیه شیء و من قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترا از ظالمون فی غمرات الموت. و تو میبینی که ظالمون در اون گرداب مرگ وقتی میچرخن و الملائکه تو باسه تو عیدیشن، ملائکه دستشون دراز میکنن اینجوری اخرجو انفسکم، جونتو بده بیاد. این امر قطعا امر تشریعی نیست، این اخرجو انفسکم یه امر تکمینی خداست، چون که ملائکه نمیگن یعنی تو مثلا بده بیاد من میگم نه نمیخوام نمیدم بیا من تخلف میکنم. نه این اخراج و انفسکم یعنی همین جون تو بده بیاد، این امرای تکوینیه، یعنی جونشو میگیرن اصلا اونجا منطقه تشریع نیست، برزخ و دالان برزخ این منطقه تشریع بگن جون تو بده بیاد نمیدم مثلا اینجوری نیست. این اخراج و انفسکم همین خود متن یه امر تشریع تکوینیه. خب با این چیزی که ما فهمیدیم الان اینو متوجه میشویم که امر رو بیایید به هر دو معنا روی این آیه بگیرید. امر رو وقتی صفحه 35 امر رو به هر معنایی که بگیرید، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، از همون جایی که خدا امر کرده، اون جایی که خدا امر کرده، اونجا که اون جاییه که گفتن تو محیط کناره گیری بکنی ازش، یه جاییه، این امره، خدا به اینجا امر کرده، به جور دیگری از تمتع اصلا این منطقه خدا امر کرده، امر تشریع. امر تکوینی من حیث امرکم الله، از اون جایی که خدا امر تکوینیش به اون نقطه تعلق گرفته. خب اینجا یه سوال مطرحه که احتمالاً این امر تکوینی بیشتر مد نظر هست که مقدمه برای کدوم امر تکوینی خداست که اون محل تعلق گرفته؟ صاد و علت و تولید مثل، امر تکوینی خدا به اونجا تعلق میگیره که زاد و ولد از اون طریق انجام میشه. اینجا یه چیزی داره کلید میخوره یواشاش، یک بحث و یک استعداد الهی و خدادادی به زن در فضای زاد و ولد و تولید که مقدمه است برای اون. این جاش اینجا اولا تو چیز محدود میگه حیث و امرکم الله اینجاست. اگر تو اون آیه بعد که حال بعدن خواهیم رسید یه انتشاری دیده میشه، انتشار در بعد زمانیشه نه انتشار در بعد مکانیش، انتشار زمانی داره اونجا نه انتشار مکانی. تو آیه بعد اینجایی که میگیم حیث و امرکم الله داره به نکته و استعدادی اشاره میکنه که این امر تکوینی خداست که تعلق گرفته که تولید مثل انجام بشه و از این ناحیه هم انجام میشه. و اینجا بحثی یواشای خدا شروع میکنه و اونی که به حضرت ولد هم جزء استعدادهاییست که خدا بزن داده. این مطلب ببینید الان دارن تحقیر میکنن این استعداد رو. شما میبینی که طرف بلده بگه دو دو تا چهار تا، یه استعدادهای علمی من مثلا باید بره شکوفا بشه فلان، یه استعدادی که خدا داده و تمام در حقیقت بدن او داره این استعداد رو فریاد میزنه، مثلا تو خلقتش گذاشته. چون اگه خدای حکیم رو در نظر بگیرید، این یکی از استعداداست که چرا نمیگه این استعداد داره از بین میره؟ چرا این مطلب داره تحقیل میشه؟ یکی از استعدادهایی که خدا داده، امر تکوینی خدا بهش تعلق گرفته و مسئله تولید مثل اینجا معنا داره سن. و اینکه اگر کسی نسبت به این قضیه برخورد تحقیرآمیزی بکنه، بعضی حالا طرف دختر 19 ساله ازدواج میکنه، حالا چی زود؟ ازدواج یکی از تکوینیات عالمه، ائمه هم گفتن، قرآن هم گفته، فلان، همه گفتن که زود. حالا 19 سالگی دختر رشیده ازدواج، چی زود؟ بعد بچه دار میشن ای چه فلان. خب یکی از بزرگترین استعدادهایی که اگه بگیم یه استعداد جمع یه استعداده، اگه بگیم یه استعداد وجود داره یه استعداده، استعداد دیگه هست اون هم بالا روشه، ولی این هم برخوش یه استعداد، یه استعداد مادر بودن و تربیت نسل کردن. و خدا تمام امکانات روحی روانی و بدنیشو خدا در چیل گذاشته. اصلا شما این که برای چیل یکی از حکمت برای چیل خلقه میگن یکی از طرقش بررسی درونی شیعه فهم فهمیدن حکمتشه. شما الان بلا تشبیه شما مثلا اصلا ماشین نیدوشی میده چهار تا چرخ داره چیل، بعد سرتون چی میکنی میبینی که مثلا آره دنده داره فرمون داره از سرعت مثلا 200 میره، خب میگی برای جاده فلانه، بعد سعی می‌کنی مثلا سرعتش مثلا بالای سرعت صوته، خب معلومه جاده نیست، من هواپیما چه جت جنگنده است این، خب اصلا همینجا مشخص میشه جاده تحمل کشش اینو ندارن. اصلا شما همین بررسی قرآن چه وقت خودتو نگاه کن، مال دنیا نیستی، معلومه. اصلا شما خودتو نگاه کن، استعدادها رو نگاه کن، این همه استعداد خدا نمیداره دنیا، دنیا اصلا کشش این تجارتو نداره که من، یعنی شما یه نگاه به استعدادها بکن، این استعداد برای یه طویله مثل دنیا نیست که دنیای رو بکنی یه آخر خوب درست کنی ازش. این استعداد اصلا خودش داره میگه که من ملک بودم و بالاتر از ملک بودم، فردوس و برین بالاتر از جایم بود. اصلا استعداد خودش داره اینو نشون میده آدم، بررسی استعداد داخلی کسی ببینید خدا این همه حکمت گذاشته. شما چرا اینو تحقیر میکنید؟ این تیکه همون تیکه ایست که اتفاقا استعدادهای طرف داره شکوفا میشه. یعنی تا یه زنی حالا یه موقع شوهر گرفته میشه، شوهر گرفته بچه دار میشه، همه اینا حرف دیگه، اگه یه زنی بچه دار نشه اون کمال مطلوب و لاغ به حال خودش تو مسیرش نمیفته اصلا. این جدیه، او باید گریه های شبانه بچه، لطف های او به بچه و و و و همه اینا باشه تا او رو به کمال لاغ به حالش برسونه. حالا خدا بچه نمیده به یه نفر، نمیده داره امتحانش میکنه، حرفی نیست، شاید خدا علال بدر برش اصلا بذاره، ما چه میدونیم خدا چیکار میکنه، ولی این استعداد از اون استعداد است که اگه کسی، اگه مردی ازدواج نکنه به کمال لاغ به حال خودش نمیرسه، ازدواج باید بکنه. پس تو اون مسیر بهترین کار همین طبیعت و فطرت توش حرکت بکنید، همین طبیعت و فطرتی که خدا گذاشته تو همین حرکت بکنید، بهترین کار همینه. یه موقع تلویزیون پخش میگنن یادم میگنن آه باشگاه خنده، خیلی باشگاه خنده نشه، یعنی بریم توی هر هر بخندیم، گفتن برای امراض نمیدونم چی فلان اینا، اصلا خلاف طبیعت آدمه که آدم خندش رو بخواه ببره خنده دیگه. همون موقع میگفتن چه آقا زهره واری اینو درست کردن، بعد اینجوری میزنن نشون میداد میزنن باشه میخندیدن فلان اینا، بعد ترنگش در رن همین چند وقتیش باز تو اخبار پخش کردن که افسردگی میاره، یک تنگی نفس میاره، درد کلیه میاره، نمیشون میاره. خب این خب بابا چرا خلاف فطرت؟ فطرت با آدم میگه خندش به آن میخنده. خب گفتن اگر کسی این کار بکنه که چی نمیشه؟ آنزیمایی که آن ترشوشه میشه دیگه، شما میخند خود به خنده دیدی آدم علکی به خنده دیگه آشو میخنده اینجوری دیگه میخنده. خب چرا خلاف فطره؟ اصلا بوی نجاست از این تحقیقات بعضیش بلنده، اصلا دمو فطرت نگاه میکنه. حال اون بگن اول بوکا، حال بوکا باشه که سلاح مؤمنه، حالا یه چیزی اون مشخص اسلحه مؤمنه، حال بوکا نه افسردگی، حال بوکا لله اون مشخصه. ولی این اصلا همینی که به آدم میگن آها یه تحقیقات اینجوری کردن، گفتن باشگاه خنده، میرن توش ثبت نام میکنن، اینقدر پول میدن که حالا کدوم سودجوهای نشستن همچی باشگاه تأسیس کردن، طرف خوب بلد جوک بگه، نه خوب بلد چی رو بلاخره بخندیم مثلا که چیزه، بخندیم که مثلا باعث درمانه. بعد همین این ما همون میگویم ها نشاط کاذب افسردگی صادق پشتشه. همین رو برشان گفتن که پس تحقیقات جدیدشون به این نتیجه رسیدن که چیزه آن موجه ترشح آنزیم‌های میشه که افسردگی میاره. تازه یه عالمه رج ردیف کرد که دردایی که درد جسمانیش ایناست. و چرا خلاف فطره؟ همین مسیر فطره ده. برو احتیاج به این تحقیقات هم نیست، همینو برو، همینو بازش بگی برو، معلوم آدم تمایل داره ازدواج کنه، ازدواج کنه. از فقر میترسیم، گفتن با اونش با ما برو ازدواج کن، لله ازدواج کن با ما، این وعده خدا. دلت ما خندت گرفت یه چیز مردایی بود خندت رو بخیر نمیدونم مسیر تو آدم اصلا میبینه این خانم داره بچه میبینه داره دلش قنج میده و داره خوش مبارزه میکنه، یعنی تو که داره اینقدر داری در حقیقت کف و خون بالا میاری بابت دیدن یه بچه کوچولو، خب معلوم خدا هم چی قریهی بابا بچه داشت، خب از داشت بچه داشت بچه هم اینا هم بچه رو داره برو. حالا این مسیر طبیعت انسانیه دیگه، اینقدر تحقیق نمیخواد که اصلا تو ابزارش گذاشتن معلومه. حالا یه موقع چیز این شیر آغاز در میاد از سینه مادر، خدا گذاشته این شیر آغازو نمیدونم تحقیق کردن نمیدونم بچه. آن ائمه گفته بودن از حقوق حیوانات اینی که وقتی که بچهش متولد حقوق حیوانات، اصلا کار حرامه کسی این کار بکنه شیر آغازشو بدوشه، باید شیر آغاز مال چی داره؟ مال بچه هست، اصلا کار حرام انجام داده. خب اینی که دارن میگن یا آغازم که مال همین چیده اولین شیری که در میاد، حالا بیا ببین تحقیقات کردن میان آقا غلط کردیم گفتیم آغاز، اصلا آغاز یه طرف بقیه شیر یه طرف. خب بابا همینی که گذاشتن چرا اینقدر پیچیده میکنید قضای ارتش باشه به هزاران تحقیق به هزاران تئوری که تموم بشه هم نیست تثبیت هم نمیشه آخرش، هم یا این هم یا اون. اما من الان نفهمیدم چایی رو نخواهی خوبه یا بده، ما که میخوریم فطرت هم سازگار زاله. یعنی یه جوری چی میخواهی که این چای یه موقع میگن بده یه موقع میگن خوبه یه موقع میگن بده. ما الان تو فاز علمی هستیم که الان کسی نمیتونه بگه ما کره ماه رفتیم یا نرفتیم. میدونید که الان ما نمیتونیم بگیم ما کره ماه رفتیم، یعنی بشر رو کره ما نشست. الان یک عالم مقالات تشکیک برانگیز بی خود کردن که کره، میگن کره ما رفتیم، اینجا چرا عکسش اینجوری شده، چرا اونجاش اینجوری، اگه خره تو میگی که چه بعد اونم جواب ناسا هم جواب نمیده. اصلا الان ما نمیدونیم چی رفتیم یا نرفتیم ما. بعد میگن چرا 40 سال پیش رفتید دیگه چرا نمیدونید، شما که سوراخ میکنید همه جا رو هی میرید دیگه گفتید رفتیم دیگه چه سال پیش رفتیم دیگه نمیریم دیگه تنوع مثلا نمیریم دیگه چرا چه سال پیش رفتید دیگه نمیرید بازم میگه نه دیگه نمیریم دیگه حالا مثلا حالا میریم یه جدی بار نخوردن نمیریم. این الان ما تو این علم بابا اینقدر علم پاک نیست، فضاش اطلاعات علمی پاک نیست بر مبنای همین قرآن و اهل بیت و سهان از اینا حرکت بکنید و فطرت که همینه قامه بهشه همین حرکت بکنید حل میشه همه چی میره، اینقدر پیچیدش نکنید. این امرکم الله مال این قضیه هست، امرکم الله که خدا از این تنید این فطرت. آخ شما یه شاهد از این ببینید، شما که بقره آیه 187 ببینید، این آیه سن و این آیه است که این منعطف به این آیه است. ببینید از اونجایی که میگه رفس نداشته باشید در شبهای ماه رمضان، در بعد میگه حلال شد، یعنی رفس و نزدیکی در شبهای ماه رمضان حلال شد. احل لکم لیلت سیام رفس و لانسایکم هن لباس لکم انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، خدا میدونه شما خودتون خیانت میکنم، فتاب علیکم و عفو انکم. خب حالا کاری میدونه فلانه باشه رو هن، این امر چیه؟ عقیبه هست، این یکی از مثال دیگه فلانه باشه رو هن. الان دیگه ما باشه هتون این شب ما رمزمون، حالا روزش گفتیم نکنید، حالا دیگه بکنید، حالا بکنید یعنی مجد. فلانه باشه رو هن و ابتقو ما کتب الله لکم، امر اونجا کتب الله لکم اینجا، و بطلبید اون چیزی رو که خدا براتون نوشته است، اون چیزی که خدا نوشته و امر کرده در تکمین در کتابت خداست، اینو بطلبید باش. این همون سن و مثانی اون آیه است که به طلای دینا رو همین این بحث دقیقا تولید مثل فرزن و این مطلب است. این آیه رو فقط تموم کنیم. برای اینکه خدا مسائل احکامی رو چنان به مسائل اخلاقی گره میکنه که ضامن اجرا داشته باشه، میگه ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین. خدا تواب رو دوست داره، خدا تواب رو دوست داره. تواب یعنی چی؟ یعنی هم یعنی پر توبه، وزن فعال اصلا یعنی یا پر یک کاری رو انجام داده باشه یا اینکه اون یک کار رو پر انجام داده باشه. مثلا میگن کذاب، جعفر کذاب، این جعفر خالی بند نبوده که، خب این یه دروغ بیشتر نگفت، کلا همه ادعای امامت کرد ولی شد جعفر کذاب. این آدم دروغ آدم موجهی بود، این جعفر کذاب برادر امام هادی، فرزند امام هادی، فرزند امام هادی، برادر امام حسن عسکری. این یه دروغ گفت شد جعفر کذاب، دروغش خیلی حساس بود شد جعفر کذاب. حالا این تفاهم همینه، به این معنی نیست که ببینید آدم طرف بره مسخره بازی بره فلان. این تواب به این معنی نیست، چون که بدونید این مطلب مهمه که در هر یک رفت و برگشتی یه قصابتی هست. اگر رفت و برگشته چیزی باشه، همینجوری ما حالا میکنیم توبه میکنیم. بدونید کسایی که نماز میخونن اونه که یک حالات خوشی دارن، برمیگردن بسیار وضعیشون خراب میشه. برای همین فویل للمصلین، وای بر نمازگزار. یعنی مادام نمازگزار نبود ویلم اینجوری نداشت، حالا نمازگزار شد تازه گرفتار ویلم میشه. این خبرها نیست که آدم بیایی توبه، توبه مسخره بازی توبه نیست. معنی این که اگر رفتی حکم تو تواب چیه؟ خدا اینجوری دستوارش باز که برگرد، من که هستم، من که نرفتم که، من دوست دارم اصلا تو رو، نه تو دوست داری منو. چون که ممکنه ما دوست داشته باشیم خدا رو، خدا رو دوست داشته باشه هست. این چی؟ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما خدا رو دوست دارید تبعیت منو بکنید تا خدا شما رو دوست داشته. معلومه یه واسطه تبعیت لازم داره. حتی خدا این انعطاف را اول به همه نشون میده. خلاصه خدا یه چیزی تو دل همه میندازه که بکشه آدم رو، یه بندی میندازه بکشه، بسته ای داره که نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. این که یا توبه نصوح بکن و برگشتیم دیگه، حالا یه موقعی این کاریم، حالا دیگه نمیخوایم بکنیم، دیگه برگشتیم. اون توبه هم ببینید مثل نماز، نماز هر کسی بنده به حسب خودشه، توبهش هم به حسب خودشه. قرار نیست من توبه یادم چه میدونم آی بهجت بکنم که، منم توبه به حسب خودم، کما که نماز من مثل نماز آی بهجت نیست. خدا همین نماز که من بخواهم یه دقتی بکنم، یه تمرکزی بکنم، یه لطفی توش ایجاد بشه، همین این نماز خدا همین جوش رو قبول میکنه. یا من یقبل یسیر و یعفوان کسیر، خدا خیلی میده همین یسیرش رو قبول میکنه، همین توبه هم یسیرش رو قبول میکنه، شرطی که توبه باشه، شرطی که برگشت باشه. که چی از خدا بهتر، چی از خدا لطیفتر، چی از راه خدا بهتر، چی از خدا داشتن عمیقتر و احساسای عمیقتر باشه. می برگردید برگردید من که هستم. یه نفر اومده بود دفتر ما، بودش که چیزه بودی، من این کاری کردم، اون کاری کردم، این کار، بعد نوشتم من این کاری کردم، این کاری خدا نمیدونم با من، حالا من چیز کردم، خدا من این چیکار میکنه فلان. دیدم خب طاهبه دیگه، قرآن جلوش منم جا، گفتم شما قرآن قبول داری؟ گفتم حکم توبه میدونی چیه؟ گفت نه. گفتم بیا همین آیه رو بردم، گفتم حکم خدا اینجا اینه، الله یحب التوابین، نیشش تا اینجا باشه. یعنی ای واقعا خدا این جوری میگه من عاشقم، عاشقم که برگردی. ببینید خدا ما بچه‌مون، حالا بچه دار باید بشید، بچه‌مون که بره آدم، یعنی دیده نگاه آدم بره، دل تو دل آدم میمونه. خدا و این اولیاء خدا میشه دل تو دلشون بمونه، که مثلا ما در رفتیم از حوزه استفاضه خدا، مثلا از حوزه نظر خدا، دل تو دل خدا نیست، به یه تعبیری منتظر رو برگردیم. ان الله یحب، این دستور عمومیه، حالا شما گناهکاره به این معنی متعارف نیست. یا توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، همه تون برگردید. حالا یه نفر از گناه به طاعت رو میاره، یه نفر از غیر به آشنا، یعنی اغیار رو میذاره کنار، دنبال آشناست، دنبال حرف آشناست، ولی هر توبه هر کسی به حساب خودش، یعنی گره میزنه اخلاق و به احکام بشید به فضا، فضا طور به زمانت اجرا پیدا کنه. ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین. متطهر هم دو تا معنی داره، هم به معنی کسی که خودش رو طهارت بزنه، یعنی امول به این معنی، هم به این معنی که اون چیزا میگن تو جریان قوم لوط میگه، میگه اینا رو بگن اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون، یه اینا اناسی هن که متطهرن، خودشون زدن به طهارت، یه آنهای امولی هن. این تهمت هم برای هر کسی که دقیقا طهارت داشته باشه. آقا یه سری احکام عامه پشت سر انبیا حرکت کردن این احکام رو داره، اصلا این احکام رو نداشته باشه باید تعجب کنیم من پشت سر انبیا هستن یا نه. ما ارسلنا رسولا الا کانوا به یستهزئون، جزء احکام عمومی رسالت این است که با استهزا همراه، اگر کسی مسیری برود به استهزا نشه باید شک بکنه تو خودش، به من نکن مسیر انبیا رو نمیرم، جزء احکام عمومیه، جزء احکام عمومی رسالت استهزا شدنه دیگه، که از احکامش اینه، این هم داره توش. و اتحاد تو همین چلوندن هاست که آدم رشد پیدا میکنه، استهزا میکنن یه سی آدم نفع، استهزا میکنن اعتقادات و رفتارت و چیز فلا اینا، بعدش هم حق مشخص میشه، شما محکم میشی، لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله، مسیر کم برو بیاه، مسیر هدایت کم برو، کم رفت آمده، آدم به وحشت میندازه. و چی؟ اینا هست با آدم میگن امولی، با آدم میگن چیزی، آدم قدیم مرتجعی فلان، تکلیف ها مقتدرانه بگید، آدم ها ذهنیتشون برطرف میشه. من اول درس دانشگاه همیشه بچه ها میگم، میگم من بسم الله غلام رضا قاسمیان فرقون فروش مرتجع امول تاریک فکر، همه اینجوری میگن چه معرفیه، میگن میخوام آب پاکی رو دست من کسی از من تنقل روشن فکری نداشته باشه، من حالا تاریک فکرم، حالا مرتجعی هستم در زمین، چون که رجوع هم به گذشته است. خب همینه، امول هم هستم، هرچی میخوایی ما بگی من اینم، چون چی میخوایی میخوایی محکم حرف بزنید، محکم اعتقادات و فریاد بکنید که خودتون بشنوید نه تو دلتون. گاهی اوقات آدم لازم است اعتقاداتش فریاد بکنه که به گوش خودش هم برسه، اعتقاداتونو فریاد بکنید خودتون رو بشنوید، نه اینکه همینجوری لاپوشونی کنید دردی فرار کنید یه جا خالی بدید اینکه مثلا هیچ اتفاق نیفته. اگه اعتقادات از لبانت خارج بشه به گوش خودت برسه محکمتر میشه آدم، محکمتر. اعتقادات هم این نیست که هر چی ننه بابا و این مرمار گفتن، این اعتقادات نیست، اعتقادات هر چی قرآن بیه، اعتقادات اینه، نه اینکه هر چی مثلا گفتن تا به حال به هم ما میگیم این اعتقادات، هر چی قرآن بیه، هر چی روایات صحیحه، هر چی سنت، سنت واقعی قامه به اونه، این میشه اعتقادات ما، مجموع اعتقاداتی ما، فریاد بزنید تا محکم شیم. و بعدش هم میبینید آدم ها تو دانشگاه میگفتن، میگفتم آقا طرف میگن آقا تو چی کاره ای؟ میگه که من ببخشید بازار کار میکنم. تو وقتی اینجوری میگی طرف میکنه از نقطه ضعف گیر آورده، دوم فروش تمام شد رفت. محکم هم بگو. وقتی شما هم محکم بگی، حتی این استحکام توی اونم تأثیر داره. میگه بابا این که خودش هم ناراحت نیست، آره من فرمونم میخریده. نه اول بکنید مثلا طرف هی میخواد بپوشونی که مثلا من چی نیستم، مثلا مثلا شغلم این نیستا، من یه کار دیگه مثلا میکنم. شما چی کاره؟ من فوق و فروشم تموم شده. فوق و فروشی فوق و فروشم این چیز اون کار میکنه دارم میکنم دیگه. از دیوارم هم که نمیرم بلا، مال حلالم دارم میخورم، سر کسی کلا نمیذارم که. انبیا همهشون چوپون بودن، انبیا همهشون چوپون بودن. حتما اگه این پای یکی از اینا لعیم شد بالاخره میذاشتن تو فوقو میبردن این انسان در خب را حتما موقع فوقو بوده. حالا انبیا چوپون هم اونا یه شغل دیگر، اونا یه شغل دیگر. اینا که توفاله های حیات دنیا هست، این کسی بخواد به این چیزا بره بالا بیاد به این رو این رو خوش بزنه، این توفاله های حیات دنیا هست. حالا من چیم تو چی، من اینجوری هم تو اونجوری هست. متطهر یه متطهر امول یه متطهر هم کسی که طهارت داره، که از اون دنبال طهارت و طهارت هم نه فقط این غسل و اینا، طهارت اون طهارت روح که قرآن مد نظر برده. با عرض معذرت ببخشید، خداحافظی و اینی که انشالله کلاس ها مجدد از این و کلاس ها انشالله از یه موقعی توه بله توه تیر، حالا توی تیر این سایت مشکات.com رو از دو هفته دیگه مثلا نگاه بکنید، اونجا در میاد که یا جهادی هم اینجا سایت ممکنه اعلام بکنه، ما اعلام میکنیم. خودم برنامه خودم نمیدونم، مثلا یه موقعی حالا هفته اول تیر بگذره که بچه هم امتحانشون تمام بشه و بعدش انشاءالله کلاس‌ها رو مجدد از سر میگیم. خدا و خدا ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا نسل و دودمان و تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده. خدا دست ما رو تو این دنیا و برزخ و قیامت از دامن پرفیض قرآن اهل بیت کوتاه مگردان. ما رو سربازان تمام وقت امام زمانمون قرار بده. موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان خدا به لطف و کرمت قسم به حضرت صدیقه طاهر از جلوی پای جوانهای ما بردار. خدا هر حضرت وحری در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام آهد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو معید و منصور بدار. همه گذشتگان رفتگان زمل حقوق پدر مادر و معلمامون همه شون رو مهمان خان بیکرام حضرت صدیق طاهر قرار بده. خدا همه مرزای اسلام، مرزای شیعه، عاشقان اهل بیت، خدا همه شون رو اگر خیر و صلاحشون در شفاست آجلن و کاملا دعا صافیت بپوشن. مقام شهده عالی سالی تر بگرد، ما را هر چه زودتر به ایشان ملحق بفرما، مقام ما را برتر از شهده آمون قرار بده. به نبی عالم فاتحه تبصیل.